بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حالا این روایت رو شاید قبلا هم عرض کردم. على المتعلم ان يدعب نفسه في اكتساب العلم ولا يقل من تعلمه. بر متعلم است که همینجور یادم اومد خیلی قصده بله متضیبانه علی المتعلم ان یدعبه. یدعبه در لغت معناش کنم به یتعبه، تعب خودش را به زحمت بیاندازد، خسته بکنه خودش را. ان یدعبه نفسه فی اکتساب العلم ولا یمل من تعلمه، از تعلم علم هم هیچ وقت خسته نشه، ملول نشه. بله بله یه رو دیگه بخونم، شاید هفته دیگه درسی شد. من لم یتعب نفسه اکتساب العلم لم يحرز عصبات الصبر. عصبه به نیزه های نیزه‌ای که توی کمان میگذارن پرتاب میکنن میگن قصبه، دمش همیشه قصبات. زمانهای قدیم مسابقه از سواری که میدادن، یه نفر تیر داشت توی کمان شلیک میکرد، با شلیک او از سوارها میدویدن. هر کسی که اون قصبه رو، اون نیزه رو احراز میکرد، به دست میورد، او برنده مسابقه بود. من لم یدعب نفسه و اکتساب العلم، هر کسی که خودش را در اکتساب علم زحمت نیندازد، لم یحرز قصبات السبق، قصبات السبق رو نمیتونه احراز بکنه. دیگران قصبات السبق رو احراز میکنن، بعد اون نمیتونه قصبات السبق را احراز بکنن. هفته بعد باشه یا نباشه؟ خب، العالم من لا يشبع من العلم ولا يتشبع به. عالم کسی است که نه از علم سیر بشه و نه وانمود کنه که سیر شده، هیچ کدوم از اینها رو نشه. بله اعلم الناس المستحضر بالعلم. عالم ترین افراد اون کسی است که حریص به علم باشه. مستحضر یعنی حریص. عالم ترین افراد اون کسی است که حریص به علم باشه. این اعلم الناس است. میگفت که اینو آقای عسکری، علامه عسکری فرمودن که وقتی حضرت نوح از قومش دیگه خیلی خسته شد، جبرئیل نازل شد، یه هسته خرما به حضرت نوح داد، فرمود اینو بکار. بعد از اینکه نخل شد و خرماها به بار نشستن، خوردید خرماها رو، عذاب الهی بر این قوم ظالم نازل میشه. خب اینا کاشتن و خرما شد، خرماها رو نشستن و خوردن، عذاب نازل نشد. جبرئیل اومد حضرت نوح سوال کرد، عذاب نازل نشد. گفت که این هسته ای که از این درخت چیز شده اومده، این هسته این نخل رو بکارید، بعد از این که خرما داد، بعدن خرماشه که خوردید، بعدن عذاب برش نازل میشه. تا اینو گفت یه عده از اطراف حضرت نوح برکن رفتن، گفتم بابا سرکار رو گذاشتی ما رو، شما گفتی بکارید، وقتی که در اومد عذاب نازل میکنیم. برکن رفتن، یه عده موندن. دوباره کاشت، دوباره نخل شد و خرما داد، خرماها رو خوردن، جبرئیل نازل شد، یه هسته از همون خرما، درخت خرما داد به حضرت نوح، اینو بکار، بعد از این که خرما داد، بعد از اون عذاب را نازل. دوباره یه عده دیگه ورکن رفتن گفتن بابا این چه وضعشه و رفتن. دوباره دفعه بعدش خرما داد و خرماها رو خوردند و منتظر که عذاب نازل بشه. دوباره جبرئیل اومد که از این هست خرما بکارید، بعد از این که در اومد بعد خدای متعال عذاب برش بود. دوباره یه عده شروع کردن مسخره کردن ورکن رفتن. اونایی که باقی موندن اومدن پیش حضرت نوح گفتن اگر هزار بار بگید خرما بکارید، وقتی که سبز شد، وقتی که خرما داد نخل شد، بعدن عذاب الهی نازل میشه، اگر هزار بار این اتفاق بیفته ما دست از نبوت تو بر نمیداریم، ما یقین داریم که تو نبی خدا هستی، هر چه بخواد این اتفاق بیفته ما از ایمان به تو دست نمیکشیم. جبرئیل نازل شد گفت الان وقت وعده الهی رسیده است، الان وقت اون وعده است که خدای متعال داد که من کفار را عذاب میکنم و مؤمنین خالص را نگه میدارم. حالا ما هر چی که بخونیم، شما میگید اگر هزار تا دیگه هم بخونی هفته دیگه تعطیله دیگه. نه احسنتا، اینم یه روایت غیر شریفه که آقا فرمودن. خیلی خوب، خوب بحث ما در قیاسات مؤلف از حمنیه و منفصله بود. مرحوم خواجه فرمودن که اگر مؤلف از حمنیه و منفصله باشه، یا حد وسط در هر دو جزء از منفصله هست یا در یک جزءش هست. اگر در یک جزءش باشه خب با همون جزء انتاج میگیرید و نتیجه رو به صورت یک منفصله بیانش میکنید. اگر هم که در هر دو تا حد وسط باشه با هر دو جزء انتاج میگیرید و باز نتیجه رو به صورت یک منفصله بیان میکنید که بیانش رو جلسه قبل عرض کردیم. مطلب بعدی که مرحوم علامه درباره قیاسات منفصله بیان میکنه، منفصله و حمدیه، درباره شرایط انتاجشه. میگه اگر بخواد این نوع قیاس نتیجه بده، شرطش این است که اولا منفصله موجبه باشه، ثانیا مانع الجمع نباشد. این دو تا شرط رو باید داشته باشه. اگر این دو تا شرط رو داشته باشه نتیجه میدهد و الا نتیجه نمیده. دائما اما الف با او جیم دال و کل جیم و کل دال تا، محل شاهد ما رو این جهاست. یعنی مثال مورد بحث ما قیاس متشکل از یک منفصل است و از یک حمله. خب شرطش آن است که اولا منفصله موجبه باشه نه سالبه، ثانیا مانع الجمع نباشد. مرحوم علامه می‌فرماید علت این دو شرط آن است که ما می‌خوایم انتاج بگیریم از احد الاجزا، از یکی از اجزای منفصله و حمدیه، یا هر دو جزء منفصله و حمدیه. اگه حد وسط تو هر دو تا باشه می‌خوایم با هر دو تا از اجتماع هر دو تا و حمدیه دو تا نتیجه بگیریم، یا از اجتماع یکیشون با حمدیه یه نتیجه بگیریم. ما این کارو می‌خوایم انجام بدیم. خب اگر قضیه مانع الجمع باشه، معناش این است که جمعشون ممکن نیست، اما رفعشون چطور؟ رفعشون ممکنه. خب پس وقتی که رفعشون ممکن باشه، معناش این است که به حسب واقع هم میتونه جزء اول منفصله نباشد، یعنی مقترن با حمله نباشد، هم جزء دوم منفصله با حمله مقترن نباشد. هیچ کدومشون مقترن نباشد. وقتی که هیچ کدومشون مقترن نباشد، انتاجی هم اتفاق نمیفته. الان میگیم دائما اما الف با او جیم دال، در این جیم دال حد وسط وجود دارد، حمله ما هم کل دال قائه. خب اگر جیم دال تحقق داشته باشد در کنار کل و دال تا، بعد انتاج حاصله. خب اگر مانعتون جمع باشه،
معناش این است که جمع اون دوتا ممکن نیست، اما رفعشون چطور؟ ممکنه، میتونه هیچ کدوم از اون دو جزء منفصله تحقق نداشته باشه. پس اگر هیچ کدوم از دو جزء تحقق نداشته باشه، معناش این است که در کنار حملیه هیچ یک از اون دو جزء از منفصله تحقق پیدا نکند. وقتی هیچ یک از اون دو جزء تحقق پیدا نکرد، البته انتاجی هم حاصل نمیشه. پس شرطش این است که در منفصله بگیم حتما یکی از این دوتا محقق میشه، یا مقدم محقق میشه یا تالی محقق میشه. یکی از این دوتا باید بگیم محقق میشه، که بعد بگیم یا انتاج تالی و حملیه محقق است یا مقدم محقق است. اینجوری بخوام نتیجه بگیریم، دائما اما الف با او جیم تا، یا الف با تحقق داره یا انتاج تحقق داره، چون یا مقدم تحقق داره که در این صورت انتاج حاصل نمیشه. اگر الف با تحقق داشته باشه، با حملیه چون حد وسط نداره انتاج حاصل نمیشه. پس یا مقدم تحقق پیدا میکنه با حملیه که هیچ انتاجی حاصل نمیشه، یا تالی با حملیه تحقق پیدا میکنه انتاج حاصل میشه. پس یا انتاج حاصل میشه یا مقدم تحقق پیدا میکنه، یکی از این دوتا نمیتونه هیچ کدومشون نباشه، یکی از این دوتا باید باشه. خب پس برای این که میخوایم بگیم یکی از این مقدم و تالی با حملیه جمع میشود، الا ولابد جمع میشود، پس باید که مانعت الخلو باشند اون منفصله، یا حقیقیه باشد که توش مانعت الخلو هم هست. مانعت الجمع نباید باشد. اگر مانعت الجمع باشه، این مطلبی که میخوایم از اجتماع مقدم و حملیه یا از اجتماع تالی و حملیه میخوایم نتیجه بگیریم، نتیجه نمیده، چون ممکنه هیچ کدومشون تحقق نداشته باشه. این شرط اولش. و اگر هم که منفصله سالمه باشه، که خب معنیش این است که هیچ انادی با هم دیگه ندارن. و وقتی هیچ انادی با هم دیگه نداشته باشن، شاید که هر دو تا با این منفصله جمع بشن، با این حملیه جمع بشن، شاید هیچ کدومشون با این حملیه جمع نشن، شاید یکیشون جمع بشه دیگریشون جمع نشه. شما دارید میگید انفصالی و انادی با هم دیگه ندارن. خب اگر انادی با هم دیگه ندارن، هیچ چی دربارش نمیشه گفت اینا یا این یا مقدم با این جمع نمیشه یا تالی با این جمع نمیشه. از کجا میگید شاید هر دو باش جمع بشن؟ یا مقدم با حملیه جمع میشه یا تالی با حملیه جمع میشه. از کجا میگید اینا با همدیگه هیچ انادی ندارن؟ شاید ملازم همدیگه باشن، شاید ملازم همدیگه نباشن، شاید گاهی این یکی هست اون یکی نیست. خب اینا هیچ کدوم از منفصله سالبه به هیچ نتیجه ای نمیتونیم برسیم. پس این قسم از قیاس شرطش آن است که منفصله اولا موجبه باشه، ثانیاً اون منفصله مانعت الجمع نباشد، بلکه یا مانعت الخلو باشه یا حقیقی باشد. تا اجتماع احد اجزای منفصله با حملیه قطعی باشه و ثانیاً تعاند اون دوتا هم قطعی باشد. این دوتا شرطی که مرحوم خواجه فرمودن و مرحوم علامه توضیح دادن. بعدش هم می‌فرماید چون به این شکله، نتیجه هم به نحو مانعت الخلو حتما درسته، یا بالاخره مقدم با حملیه تحقق داره یا تالی با حملیه تحقق دارد، از این دو حال خارج نیست. این هم این قسم از قیاس. اگه مانعت الجمع باشه نتیجه نمیده، این بیانی است که اینجا می‌فرماید. قبلا البته یه اشکالی مطرح کردیم، اینجا هم به نظر میاد اون اشکال سر جای خودش هست. حتی اگر مانعت الجمع باشه، باز ما میتونیم یه نتیجه ازش بگیریم. فرض کنید که دائما اما الف با او جیم دال، این الان فرض کنید مانعت الجمع هست. مانعت الجمع معنیش چیه؟ میشه هر دوتاشون نباشن، ولی جمعشون چی؟ امکان پذیر نیست، نمیشه با هم دیگه جمع بشن. خب وقتی که اینا جمعشون با هم دیگه جمع امکان پذیر نیست، اینجا همین ادعا میکنه، میگیم دائما ام معلف با او جیم تا، اینا مانعت الجمع هم دیگه، امکان نداره که هم الف با تحقق داشته باشه هم چی هم جیم تا تحقق داشته باشه، چون اگر الف با تحقق داشته باشه و انتاج تالی و حملیه تحقق داشته باشه، معناش این است که این دو تا با هم دیگه چی؟ اجتماع پیدا کردن. و حالا اینکه ما گفتیم اینا مانع از اون جمع هستن. بالاخره ما میگیم اینا با هم دیگه جمع، ما میگیم با هم جمع نمیشن. شما میگید شاید هیچ کدومشون نباشن. خب نه، با چی مرافعت داره؟
حملیه
میگه حملیه هست. نه ما که نگفتیم هست، که گفتیم یا دائما ام الف با او جیم تا با هم دیگه جمع نمیشن. درسته دیگه، این جیم تا با الف ها جمع میشن با هم دیگه. حالا میگم خیلی رو شفافش میکنیم، مگه این جیم تا این نیست دائما اما الف با او جیم دال و دال تا؟ اینه دیگه، چیز دیگه که نیستین. مگه نه همین بوده من ترکیبش کردم شده یکی نتیجه گرفتیم ازش؟ دال و اما الف با او جیم دال و دال تا، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن. البته اگر بخوام طرفین این با هم دیگه جمع بشن، مستلزم آن است که الف با و جیم دال با هم دیگه چی بشن؟ جمع بشن. اشکال توش هست؟ خب این دیگه شاید یه مطلبی، به هر حال اگر اینجوری باشه که مشکل نداره که. اینم درباره شرایط انتاج. آخرین مطلبی که مرحوم خواجه درباره قیاس شرطیه مرکب از منفصله و حمله بیان میکنن، اقسامشه به اعتبار تعداد حملیاتی که توش به کار برده شده. مرحوم خواجه میفرماید که قیاس مرکب از حملی و انفصالی این بر دو قسمه. گاهی از مواقع عدد حملیات به تعداد اجزاء منفصل است، گاهی از مواقع به تعداد اجزاء منفصل نیست. تا حالا هرچه مثال خوندیم از مواردی بود که تعداد غذایای حملیه به تعداد اجزاء حملیه نبود، یه قضیه حملیه بیشتر نداشتیم، اجزای منفصله حداقل دوتا بودن، اما حملیه ما چند تا بود؟ یه دونه بود. مثالی که تا حالا گفتیم همین بود، گفتیم دائما اما الف با او جیم دال. الان اجزای منفصله ما چند تاست؟ دو جزه. بعد گفتیم حملیه ما این است کل و دال تا. چند تا حملیه داریم؟ ها؟ نه، یعنی این حملیه که داریم یه دونه حملیه است، اجزای منفصله هم دو تاست. پس دو تا اجزای منفصله داریم، یه حملیه ما داریم. مرحوم خواجه میفرماید تا حالا مثالایی که خوندیم اینجوری بودن، اجزای منفصله دو تا ولی حملیه ما چی؟ یک. اینجاها طریق انتاجش همون صورتی است که گفتیم، به همین صورت نتیجه میگیریم تا حالا درباره صحبت کردیم و انتاج حاصل میشه. گاهی از مواقع پیش میاد که عدد حملیات به تعداد اجزاء انفصالیه. مثل چطور؟ میگه مثل اون حالتی که میگید العدد اما زوج، العدد اما زوجون او فردون. اجزای منفصله شما دو جزئه، العدد اما زوجون او فردون. بعد دو تا حملیه هم داریم، میگی کل زوجن مؤلفون من آحاد، من الآحاد. کل فردن مؤلفون من الآحاد. یه قیاس داری، مرکب از یک منفصله، بعد به تعداد اجزای انفصالی که دارید حملیه دارید. یه موضوع داره العدد به منزلت الموضوع، زوجون به منزله محمولشه، فردون به منزله محمولشه. یعنی این زوجون محمول قرار گرفته در صغرا، فردون محمول قرار گرفته در صغرا، بعد همین زوجون موضوع قرار گرفته در کبرا، فردون موضوع قرار گرفته در کبرا. به تعداد محمول هایی که در اون قضیه صغرا دارید به همون تعداد کبرا دارید. میگید العدد اما زوج و نو فرد، بعد میگید کل زوج کذا، کل فرد کذا. حالا گاهی از موقع منفصل شما ممکنه 20 جز داشته باشه، 20 جز داشته باشه. اون 20 جزی هم که دارید 20 جز به منزله محمول های اون موضوع هستن، تمام اون 20 محمول رو هم موضوع قرار میدید، 20 کبرا قرار میدید. فرض کنید میگید الحیوانو اما انسان او بقر او غنم او حمار او فرس او همینجوری میشوره تا آخر انواعی که داریم درباره حیوانات. بعد میگی که کل انسان یتحرک فکه الاسفل عند مثلا غذا، موقعی که غذا میخوره. کل بقره یتحرک فکه الاسفل، کل غنم یتحرک کذا. میگه اینجاها الحیوان موضوع است، انسان محمول، بقر محمول، غنم محمول، حمار محمول، فرس محمول، یکی یکی تمام انواع محمولات این حیوان هستند. به نحو مردد، یا این است یا این است یا این است، حیوان یا اینه، حیوان یا اونه، حیوان یا اونه، یا خیر تا آخر. بعد اون محمول ها رو موضوع قرار دادید، کل انسان یتحرک، کل بقر یتحرک، کل غنم یتحرک. میگه هیئتی که از این شکل حاصل میشه دقیقا شبیه به هیئت شکل اول قیاسه. یعنی محمول در صغرا و موضوع در کبرا، فقط محمول در صغرا متعدده، کبرا هم به تعداد همون محمول ها متعدد میشن. پس گاهی از مواقع قیاس مرکب از منفصل و حملیه شما به این شکله که تعداد حملیه های شما به تعداد اجزای انفصالیه. به چه کیفیت شکل پیدا کرده؟ به این کیفیت شکل پیدا کرده که شما یه چیزی را به منزله موضوع قرار میدید، بعد اطراف انفصالی را به منزله محمولهاش قرار میدید، بعد تمام اون محمولها را موضوع قرار میدید در کبرا، به تعداد محمولهایی که دارید کبرا تشکیل میدید. این میشه یک قیاس. یه مقدمه انفصالی داره، 5 مقدمه حملی داره، 20 مقدمه حملی داره، به تعداد اجزای انفصالی حملی داره، به تعداد اجزای انفصالی حملی داره. پس ما یه قسم از اقسام قیاس مرکب از انفصالی و حملی این شکل است که تعداد حملیه های شما مساوی است با اجزاء انفصالی شما، به این شکله. مرحوم خواجه می‌فرماید اگر یک همچه قیاسی داشتید که یه مقدمه انفصالی، مقدمات حملیه به تعداد اجزاء انفصالی، این قیاس در واقع در حکم قیاس حملی است، در واقع قیاس حملیتین است، دو تا حملی است، از اتصالی، از انفصالی، از شرطی کلن خارج است. در واقع اون قضیه منفصله شما یک قضیه حملیه مرددت المحموله، یه موضوع داره که العدد باشه، محمولش متعدده، العدد و اما زوجون او فردون. در واقع العدد میشه موضوع شما، محمول شما چی میشه؟ کل اما زوجون او فردون. شما بر این موضوع که العدد باشد یه محمول مردد را بار میکنید، یا این است یا اون، در تمام تقسیمات همینجوره، شما اقسام را بر مقسم بار میکنید. اگر بخواید اقسام را بر مقسم بار کنید بعد به نحو موجبه کلیه هم قضیه شما درست باشه، باید کل اقسام را در جانب محمول قرار بدید. یعنی بگید که هر کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف. نمیتونید بگید که هر کلمه ای اسم است، نه غلطه. هر کلمه ای فعل است، اینم غلطه. هر کلمه ای حرف است، اینم غلطه. نه هر کلمه ای اسم است، نه هر کلمه ای فعل است، نه هر کلمه ای حرف است، نه. اما میتونید بگید هر کلمه ای این محمول مردد است، محمول رو داره، این محمولی که مردد است رو داره، یا اسم است یا فعل است یا حرف، این محمول رو برش بار بکنید. در تمام تقسیم ها مقسم شما موضوع است، اقسام به نحو مردد میشن محمول. خب پس در واقع اون منفصله شما در حکم یک حملی است، اون چند تا حملی شما هم در حکم یک حملی است. چرا؟ برای اینکه شما وقتی که میگید العدد و اما زوج او فرد، بعد میگید کل زوج مؤلف من الاحاد، کل فرد مؤلف من الاحاد، تمام این موضوعات را میتونید تحت یک عنوان جا بدید. بگید کل ما هو او زوجون او فردون او هر چندتا مؤلف من الاحاد، مؤلف من الاحاد رو برش بار بکنید، میشه شکل اول. این قیاس شما برمیگرده به قیاس شکل اول، الحیوان ما انسان او بقر او غنم او حمار او فرس او تا هر جا. خب این در واقع قضیه حملیه مرددت المحموله، نه قضیه منفصله. الحیوان میشه موضوع، کلش میشه چی؟ محمولش. بعد کل این محمول را موضوع برای یک کبرای واحد قرار میدید، میگید کل ما هو او انسانون او بقران او حمارون او کذا او کذا او کذا تا آخر انواع یتحرک فکه اون اسفل، میشه شکل اول قیاس. برمیگرده به شکل اول قیاس. مرحوم خواجه میفرماید که این نوع از قیاسی که یکی منفصل است و حملیهات به تعداد اون اجزا انفصالی هستند، در واقع در حکم یک قیاس حملی است، لذا نتیجهش هم یه نتیجه حملی است، یه نتیجه حملی میده. شما وقتی که نتیجه میگیری چی میشه؟ نتیجه که میگید میشه العدد و مؤلفان من الاحاد، میشه الحیوانو چی؟ یتحرک فکه هون اسفل، انگامی که غذا میخورد. چی؟ بله بله، باید محمول ها همه واحد باشه، موضوع ها مختلف، محمول ها همه واحد باشه، که او بشه اکبر، اکبر نتیجه شما. مرحوم خواجه میفرماید اسم این نوع قیاس رو میگذاریم قیاس مقسم یا مقسم. مقسم یعنی تقسیم شده، یعنی در واقع کبرای شما تقسیم شده به تعداد محمول ها. مقسم یعنی تقسیم کننده کبرا، در واقع شما در اینجاها یک کبرای واحد دارید، ولی به اعتبار اینکه اون محمول هاتون متعدد بوده، این تعدد محمول ها تقسیم کرده از کبرای شما رو به تعداد اون محمول ها. به همین جهت یا بهش میگن مقسم یا مقسم. و اولین بار، اولین نفری که این شکل قیاس را کشف کرد، جناب شیخ الرئیس ابن سینا بود و ایشون هم اسمشو گذاشت قیاس مقسم یا مقسم، ایشون هم اسمشو اینو گذاشت. بعدش هم فرمود استقرایی که ناقص باشد ارزش یقینی نداره، و استقرایی که تام باشه در واقع از استقرا بودن خارجه و تبدیل شده به یک قیاس مقسم. در واقع شما گشتید گفتید که افراد، هر فردی که در این کلاس هست، یا زیده یا عمره یا بکره یا خالده یا فلانیه یا فلانه، تک تک شماردید هر فرد، یا اینه یا این، بعد گفتید فلانی این حکم دارد، فلانی هم همین حکم دارد،
فلانی هم همین حکم دارد، فلانی هم همین حکم دارد. استقرائت هم اینجور اتفاق مفته دیگه.
شیخ میگه استقرائت هم چرا مفید یقین است؟ برای اینکه بازگشت استقرائت هم به یک قیاسه. اگر استقرا به یک قیاس بر نمیگشت، هیچ وجه منطقی برای افاده یقینش نداشتیم. پس استقرا اگر ناقص باشد مفید یقین نیست، اگر تام باشد همون قیاس مقسم است. قیاس مقسم در حکم قیاس حملیه است و لذا یک نتیجه حملیه هم میدهد. جناب
نه دیگه نداره، نه دیگه بر فرضی که قیاس مقسم بشه و وقت ارزش بده.
خب استقرا چه به چه اعتبار میگید استقرا به ما هو استقرا، یعنی استقرا تام ما هو استقرا تام ارزش داره؟ چه پشتوانه برش دارید؟ بعد یه تعبیر منطقی برش داشته باشیم دیگه. میگیم در واقع همون قیاس است و همون حیثیتی که در تحلیلی بودن قیاس مطرح میکردیم در همین استقرا تام هم همین حیثیت تحلیلی را تبیینش میکنه.
بعد این کل اعلام یه حکمی داره.
بله دیگه، اکبر باید واحد باشه.
پس این کل بگیم راحت کنیم چون این
دقیقا همینه دیگه. ما هم میگیم دقیقا
مثل قضای قبل میشه منفصله یک کل بود دیگه، بعد گفتم بهش منفصله دیم گفتم که مقصد اون رو مثلا یه همیه کلیه داشتیم دیگه در قضای قبل.
در قبلیه یه منفصله داشتیم.
منفصله داشتیم داره دو جز.
آره.
منفصله همیه داشتیم کلیه بود.
که کلی بود احسنتان. اینجا فرمای شما درسته. تمام حملیه ها رو میشه توی یه دونه قضیه حملیه کلیه جمع کرد. درست شد؟ این درسته. اما تفاوتی که این قیاس مقسم با قیاس شرطیه منفصله و حملیه داره، تفاوتش در این است که این منفصله در واقع منفصله نیست. این منفصله در واقع منفصله است. یک قضیه حملیه مرددت المحموله است، منفصله است. من اولین جایی که این مطلب رو دیدم که بهش اشاره کرده بود و به این مطلب تصریح کرده بود در حاشیه میر سید شریف دیدم. حاشیه میر سید شریف و شرح شمسیه، اونجاها که مؤلف داشت اقسام قضیه منفصله رو بیان میکرد، میسه شریف توی حاشیه مفصل وارد این مطلب شده، گفته گاهی از مواقع قضیه داریم ارزش یک قضیه منفصله رو داره، ولی خودش قضیه منفصله نیست، قضیه حملیه است. حقیقتا قضیه حملیه مرددت المحموله العددو اما زوجون او فردون. اینو میتونید شما تبدیلش کنید به یک منفصله، بگید دائما اما یکون العدد زوجا او العدد و فردا، مثلا تبدیلش کنید به این دو تا قضیه منفصله. اما این قضیه که العدد و اما زوجون او فرد یک قضیه حملیه مرددت المحموله، موضوعش واحد است که العدد، محمولش هم چیه؟ مردد بین این دو تا است. پس قیاس مقسم در واقع یک قیاس حملیه است که هم صغراش حملیه است هم کبراش حملیه است. صغراش یک حملی مرددت المحموله، کبراش هم همه اون تعداد کبراها جمع میشن در یک قضیه کبرا که محمولش هم اکبر است. محمولش واحده دیگه، موضوع واحد، محمول هم که اکبر است، و یعنی اصغر واحد اکبر هم واحد، یه نتیجه حملیه میدهد. این مطلب رو البته دیگه جناب خواجه بهش اشاره نکرده، در اساس الاقتباس هم بهش اشاره نکرده، و به نظر میرسه مرحوم خواجه هم قیاس مقسم را یکی از اقسام قیاسات شرطی میدونه که یه مقدمش منفصل است و یه مقدمات حملیه دارد، این از این قسم میدونه. پس مطلبی که مرحوم خواجه میفرماید این است که یکی از اقسام قیاسات شرطیه آن است که یه مقدمه منفصله داشته باشیم، به تعداد اجزای منفصله حملیه داشته باشیم. این یک از اقسام قیاس شرطی است، بهش میگیم قیاس مقسم. بعد میفرماید نتیجه‌ای که میدهد یه نتیجه حمله میدهد و لذا ارزشش یک ارزش قیاس حمله است. این فرمایش است که مرحوم خواجه توی اساس به در اینجا میفرماید. اما چطور شد که ارزشش یک ارزش حمله شد؟ این دیگه تو فرمایشات مرحوم خواجه نه تو اساس هست نه در اینجا هست. بیانش اون چیزیست که عرض کردیم. چرا نتیجه حمله شد؟ برای که قیاس در واقع حملیتین است. برای اگر حملیتین نبود که نتیجه نمیتونست حملی باشه که. واسه دو نتیجه به صورت منفصله میومد. اما نتیجه حملیه شد چرا؟ برای اینکه صغرا حملیه است، کبرا هم حملیه است. صغرا حملیه مردد طول محموله، کبرا هم کلش در واقع قابل اجتماع است در یک قضیه حملیه، میشه قیاس مرکب از حملیتینی که حد وسطش کثیر است. حد وسطش یه مجموعه کثیره، 20 تا رو هم دیگه شده حد وسط. نه دیگه خودش مردد طول محموله دیگه. العدده مازور نافرد یک قضیه حملیه مردد طول محموله دیگه. فارقش این است که در مردد طول محمول محمول متعدد است، در منفصله قضیه متعدد است. موضوع متعدد میشه دیگه. از دو تا قضیه مختلف است دیگه. مثال هایی که تو حالت دیم دیگه دائما اما الف با او جیم دال. حالا میتونید بگید دائما اما الف با او الف دال، هر چی میخواد باشه. بالاخره دو تا موضوع محمول داریم دیگه، دو تا قضیه مختلف هست. اصلا قضیه شرطیه تألیف ثانی دارد، یعنی تألیف بین القضیتین است، تألیف بعد از یه تألیف اول. یه تألیف اسنادی داریم، ثم یه تألیف ثانی اتفاق میفته بین الاسنادین. اما قضیه مردد طول محمول اینجوری نیست. یه موضوع داریم میگید این موضوعه، یا اینه یا اینه یا اینه، یعنی یه اسناد است، یه اسناد است بین مقسم و اقسامش. این خب خیلی نکته جالبیه که جناب میر سید شریف بهش اشاره کرده و مطلب بسیار ارزشمند است. خب حالا با توجه به این مطلبی که عرض کردیم، عبارت مرحوم خواجه رو دستبندیش بکنیم که قیاس حملی و منفصل بر دو قسم است، یا تعداد حملیات به تعداد اجزاء انفصالی است دو، یا نه، یا اینجوری نیست. این قسم اول تعداد حملیات به تعداد اجزاء انفصالی است، اسمش رو گذاشت قسم اول. اونم قسم دوم که نه اینجوری نباشد. این قسم اول میتونه حالات مختلفی داشته باشد که یه حالتش اینه که موضوع واحد باشه، محمول متعدد باشه، بعد محمولها موضوع کبراها باشن و محمول کبراها واحد باشه. یعنی این قسم اول که تعداد حملیات به تعداد اجزاء انفصالی باشد بر دو شکله. حالت اول تمام محمولهای انفصالی موضوع برای یک حکم قرار بگیرند، اینجوری. این حالت اول. این حالت اول رو بهش میگیم قیاس مقسم. حالت دوم غیر از اینه، چنین نباشد. اگه چنین نباشد اون حکم دیگه ای داره، مثل بقیه انفصالی ها باید بگیم حد وسط داره یا نداره، به چه کیفیتیه. پس یا تعداد حملیات به تعداد اجزاء انفصالیه یا نه. اگر حملیات به تعداد اجزاء انفصالی باشه، یا حالتش اینجوری است که تمام محمولهای انفصالی موضوع برای یک حکم قرار میگیرن، یا اینجوری نیستن. اگر تمام محمولهای انفصالی موضوع برای یک حکم قرار گرفتن، به این قیاس میگیم قیاس مقسم. بعد مرحوم خواجه، مرحوم علامه شرح میده، میگه که اینی که میگیم محمول‌های انفصالی موضوع برای یک حکم قرار بگیرند، لازم نیست حتما در منفصله محمول باشند، در حملیه ها موضوع باشند. تمام چهار شکل اشکال اربعه، تمام اونها میتونه تو اینجاها جاری باشه. فقط مهمش این است که اصغر و اکبر واحد باشه حکم شما و موضوع واحد باشه. این مهمشه. پس موضوع و محمول چی باشه؟ واحد باشه. حد وسط کثیر باشه. مثلا تمام موضوعهای انفصالی، تمام موضوعهای انفصالی بشن محمول برای یک موضوع. همه موضوعهای، یعنی موضوع، مثلا موضوعی که داریم، موضوع در قضیه انفصالی، بعد در یک قضیه حملیه که داریم، همش همون موضوع، همون موضوع بیاد، دوباره بگیم این موضوع همین محمول رو دارد، دوباره بگیم این موضوع همین محمول رو دارد، این موضوع همین محمول رو دارد، بگیم عدد یا اینه یا اینه یا اینه، بعد بگیم عدد همین حکم داره، یعنی هر عددی که باشد همین حکم داره، بعدش این که گفتیم هر عددی همین حکم داره، بعد این حکم را بار میکنیم بر تمام اقسام عدد. مثلا فرض کنید میگیم که عدد العددو اما زوجون او فرد، بعد میگیم که کل عدد مثلا مؤلفون من الاحاد. خب میگه اینجا ببینید عدد در اینجا اومده، کل عدد هم در اینجاها اومده. میگه اینجاها در واقع در حکم قیاس شکل دومه، در حکم قیاس شکل دومه. حد وسط شما در اینجاها موضوع قرار گرفته در هر دو مقدمه. اینجاها شما محمولها رو قرار میدید، بگید که کل زوجن او فردن چی؟ مؤلف من الاحاد. یعنی این دفعه کل زوجن او فردن را موضوع قرار میدید، مؤلف من الاحاد را محمولش قرار میدید. یعنی بخواد بفرماید این چیزی که الان ما تطبیقش دادیم بر شکل اول، لازم نیست حتما در قالب شکل اول باشه، میتونه در قالب شکل دوم بیاد، در قالب شکل سوم بیاد، در قالب شکل چهارم بیاد. بستگی داره به این که اون اصغر و اکبری که تو نتیجه میخواد قرار بگیره چطوری تو مقدمات قرار گرفته. پس قیاس مقسم آن است که اصغر واحد است، اکبر هم واحده، اصغر واحده، اکبر هم واحده. لکن شما این اصغر را یا اوسط را یا اکبر را در یک قضایای مرددت المحمول قرار میدید، بعد یه نتیجه حملی ازش میخواید بگیرید، حالا یا تو هیئت شکل اول یا دوم یا سوم یا چهارم، توی یکی از این هیئت ها قرار میگیرد. کلو چی؟
کلو زوجه قابل رو نمیدستم.
خب
همینجور باید میگفتیم دیگه،
اگه میگفتیم بعد از قیاس مقسم میرفت بیرون.
ده همه اتخاب ناکی را هرچنم همینه، اینجا با دیگه نمیم زوجه رو بگیم یا فرد بگیم، عدد بگیم که هر دار شما بدون چه.
درسته،
از بنابراین دیگه به همین خاطر میشه که این دیگه میشه مقسم و از انفصال بیاد بیرون
میره
بیرون.
احسن کن، دقیقا همین جوره. لذا بله، وقت نتیجه جزئی میشه. احسن، شکل سوم میشه نتیجه جزئی میشه. پس مرحوم خواجه در اساس به حوصله کرده مفصل یکی یکی گفته، گفته قیاس و مقسم در شکل اول اینجوری شکل، تمام ضرب هم گفته، ضرب اول، ضرب دوم، ضرب سوم، ضرب چهارم، دوباره در شکل دوم این شکلیه، در شکل سوم، در تمام شکل‌ها رو یکی یکی مرتب گفته. پس قیاس مقسم در حکم قیاس حملیه است و تمام اشکال چهارگانه‌ای که در قیاس حمدیه میاد در اینجا هم دقیقا میاد، فقط باید هیئتش مرتب بشه.
خب این رو تمامش کنیم که
قیاس حملی و منفصله، یا تعداد حملیات به تعداد اجزای انفصالی است یا نه.
خب
اگر به اندازه نباشد، مساوی نباشه، یا کمتره یا کمتر از اجزای انفصالی است، یا چی؟ یا بیشتر. اگر کمتر از اجزای انفصالی باشه همونیست که تا حالا خوندیم. مثلا فرض کنید اجزای انفصالی دو تاست، حملیه ما یکی. خب این همین است که ما خوندیمش رو در دورش بحث کردیم. اما اگر بیشتر باشه، بیشتر از اجزای انفصالی باشه، مرحوم خواجه میفرماید، علامه میفرماید که یا حد وسط دارد،
حملیه ما یکی یعنی در مورد یکی از اجزای
انفصالی داریم. یا بیشتر. خب اگر بیشتر باشه میگه یا مازاد، مازاد بر اجزا حد وسط دارد یا ندارد. میگه یا حد وسط تو اون مازاد بر حملیه هایی که از اجزا بیشتره، یا حد وسط توش هست یا حد وسط توش نیست. میگه اگر حد وسط توش نیست که هیچ قضیه بیکار است، هیچ کاری نه این نیست اینجا. اگر نه موضوعش مشترکه، نه محمولش مشترکه، شما یه حملیه آوردی در کنار یک 4-5 تا حملیه دیگه، هیچ ارتباطی هم به قبل نداره. مثلا شما میگید که العدد اما زوج او فرد، بعد میگید که کل زوج مؤلف من الاحاد، کل فرد مؤلف من الاحاد، کل انسان حیوان. خب میگه این کل انسان حیوان در واقع چیه؟ اینجاها هیچ کاری، هیچ تألیفی ما نمیتونیم ازش انجام بدیم و برای ما یک نتیجه به دست بیاره. پس در واقع در اینجا شما یک قیاس دارید و یک قضیه حملیه که در کنارش قرار دادید. لذا این قسم از بحث قیاس ما خارج است، کاری بهش نداریم که یک مقدمه بیاد توی مجموعه حملیه های شما که هیچ ارتباطی به این قیاس شما نداره، نه موضوعش مشترکه، نه محمولش مشترکه، هیچ کاری باهاش ندارید، اینو کاری باش نداره. اما اگر نه یه حد وسط مشترکی پیدا کرد، مثلا مازاد بر اجزا حد وسط دارد، مثل همین قیاس مقسم که گفتیم، گفتیم العدد اما زوج او فرد، بعد گفتیم کل زوج مؤلف من الاحاد، کل فرد مؤلف من الاحاد، کل زوج منقسم و متساوی، کل زوج منقسم و متساوی. ببینید تعداد انفصالی ما دو تا بود، حملیه ها ما شد سه تا، و این سومی هم در زوج بودن با یکی از اجزا اشتراک دارد. مرحوم علامه فرماید خب در واقع اینجا هم دو تا قیاس مستقل را در همدیگه آمیختید، یه قیاس مقسم است حکم خودشو داره، یه قیاس شرطی هم هست که حکم خودشو داره، دو تا نتیجه میگیرید، یه نتیجه از قیاس مقسم میگیرید، یه نتیجه هم از خودش میگیرید. این تمام فرمایششون. حالا دیگه بقیهش همجور عبارت های سریع خواندن هستن، خیلی مطلب نداره. قال و یجب کون المنفصله موجبتن غیر مانعت الجمع فقط، واجب است که منفصله موجبه باشه و مانعت الجمع نباشه، فقط مانعت الجمع نباشه، حالا مانعت الخلوف باشه یا حقیقیه باشه اشکال نداره. و تکون النتائج منفصلات مانعت الخلوف، نتائج هم میشن منفصلاتی که مانعت الخلوف هستن، مشتملتن علی اجزاء، مشتملن بر اجزایی. حالا این اجزا بعضها او جمیعها نتائج الحملیت مع الاجزاء المشارکت لها. خب اینو عرض کردیم که یا حد وسط تو همه اجزا هست یا حد وسط تو بعضی از اجزا هست. اگه حد وسط تو بعضی از اجزا هست خب اون نتیجه شما مشتمل است بر اجزایی که بعضشون نتیجه تألیف است، بعضشون که خودش اومده، بعضشون هم نتیجه تألیف است. اگر هم که حد وسط تو هر دو تا مقدمه اومده که نتیجه شما هر دو جزءش نتیجه تألیف بین مقدم و حملیه، تالی و حملیه است که نتیجه حاصل شده مع الاجزاء المشاركه لها. اقول يجب ان تكون المنفصله المستعمله ها هنا اما حقيقه او مانعه الخلو، این شرط اول، و ان تكون موجبه، اینم شرط دوم. چرا؟ لان بينا ان الانتاج موقوف على اجتماع الجزء المشارك للحمليه من المنفصله مع الحمليه على الصدق. میگه ما شرط بیان کردیم که انتاج متوقف است بر اجتماع جزئی که مشارکت دارد با حملیه، همون جزء از منفصله، باید موقوف است بر اجتماع با حملیه بر صدق. یعنی این دوتا باید با همدیگه چی؟ بر صدق اجتماع داشته باشن. پس بالاخره یا مقدم باید با حملیه بر صد اجتماع داشته باشه یا تالی با حملیه بر صد اجتماع داشته باشه دیگه، و این فقط در جایی است که مانعۃ الخلو باشه، یعنی نش مانعۃ الجمع نباشه دیگه، یکیشون بالاخره با حملیه جمع بشن که بعد شما بتونید تو نتیجه بگی که یا مقدم با حملیه جمع شده یا تالی با حملیه جمع شده. و هو انما يتحقق اذا كانت المنفصله موجبه مانعه الخلو او حقيقيه، لانها لو كانت سالبه او موجبه مانعه الجمع لم يجب الاجتماع المذكور على الصدق. اون اجتماعی که گفتیم، اون اجتماع بر صدق محقق نمی شود. وقد تبين مما ذكرنا ان النتائج في الاقسام الاربعه، بیان کردیم که نتایج در اقسام چهارگانه منفصلاتون مانعت الخلوف، نتائج در اقسام چارگانه منفصلات مانعت الخلوف هستن، مشتملتن علا اجزاء، مشتمل هستن بر یک اجزایی. پس در اقسام چارگانهی که گفتن دیگه، یعنی حد وسط تو هر دو جز باشه یا فقط در یک جز باشه، منفصل صغرا باشه یا کبرا باشه، این نتایج یه منفصلات مانعۃ الجمع هستن که مشتملن بر اجزای. حالا اون اجزا اما بعضها نتایج الحملیات، نتایج الحملیات و الاجزاء المشارکت لها من المنفصله، بعضیشون نتایج حملیات و اجزاء مشارک با اون حملیاتن، اجزا از منفصله. خب خب یه تیکشون اونه، بعد بعض دیگهشون چی هستن؟ و بعضها الاجزاء الباقیه من المنفصله، بعضیشون هم اون جزئیه که حد وسط توش نیست. درست شد؟ مثلا حد وسط تالی است و حملی هم هست. خب تو نتیجه مقدم را میارید که مشارک نیست، با نتیجه تألیف. و هو ان تكون الشركه مع احد اجزاء الانفصال لا مع كلها، و اون در صورتی است که شرکت با یکی از اجزاء انفصال است نه با همشون. و اما جميعها نتائج الحمليات مع الاجزاء المشاركه لها من المنفصله، یا همشون هر دو جزء اون نتیجه‌ای که گرفتی نتایج حمليات است با اجزایی که مشارکت دارد با اون حمليات، اجزاء از منفصلات. و هو ان تكون الشركه مع جميع اجزاء المنفصله، حد وسط با جمیع تو هر دو تا جزء وجود داشته باشد. خب این عبارت رو مطلبش فقط عبارته، اگر وقت داریم بخونیمش تمام بشه. میخواد سریع میخونمش، مطلبی نداره که تا سر مطلب برسیم. قال و من هذه العقيسه ما يسمى بالمقسم یا مقسم، و یتألف من منفصلتن و حملیاتن به عدد اجزائها، به عدد اجزاء اون منفصله. پس حملیاتی به عدد اجزاء اون منفصله، متشارکت الاجزاء، اجزایشون هم شریک هستن با هم دیگه، شریک هستن با هم دیگه. یعنی مثلا دو تا جزء در منفصله است، اون دو تا جزء هم تو این همین حملیه ها اومده تکرار شده. و یکون فی قوت الحملیات، و می باشد مقسم، می باشد قیاس مقسم در قوه قیاسات حملیه. چرا؟ لانتاج این مقسم حملیتن، برای که نتیجه حملیه میده. این تمام فرمایش مرحوم خواجه است. حالا چرا در ارزش حملیات است، چرا نتیجه حملیه میده، دیگه اینا رو هیچ کدوم رو بیان نکرده. مثاله فی شکل الاول، کل عدد اما زوج او فرد، و کل زوج و کل فرد مؤلف من آحاد. خب این البته دقت بخوایم بکنیم تو مثالش، مثالش قابل تبیین هست که ببینید گفته کل زوج و کل فرد، همه رو آورده توی موضوع جمع کرده. و قص علیه باقی الاشکال و ضروبها، بقیه اشکال و ضروب رو هم بر همین شکل اول قیاس کن، میتونید تو اشکال دیگه هم بیارید. اقول القياس المؤلف من الحمل والمنفصل على قسمين، احدهما ان يكون عدد الحمليات مساويا لعدد اجزاء الانفصال، همینی که قیاس مقسم از همین قسمه. و الثاني ان لا يكون كذلك، بل اما ان يكون عدد الحمليات اقل و قد مضى مثاله، او ازيد، یا عدد حمليات از اجزاء انفصال بیشتر است. خب اگر بیشتر باشد، فان لم يشارك الحمليه الزائده اجزاء الانفصال، یا حمليه زائده بر اجزاء انفصال اصلا مشارکتی هم با اجزاء انفصال نداره، هیچ، خب لم يكن بها اعتدادان، اصلا بهش توجهی نمیشه دیگه، نه موضوعش مشترکه نه محمولش مشترکه، هیچ کاری باش نداریم که. و الا، و اگر نه، اون حملیه‌ای که از اجزاء انفصال زیادت دارد، حد وسط هم توش هست. خب و الا حصل قیاسان، دو تا قیاس توش هست، به اعتبار مشارکت الحملیت زائدت قیاسون، و به اعتبار مشارکت الحملیات المساویت قیاسون آخر. پس دو تا قیاس داریم، یه قیاس مقسم داریم، یه قیاس همون شرطیهی که تا حالا درباره اش صحبت کردیم، دو تا قیاس مستقل میشه. ول اول و علا اقسام، اول یعنی احدهما ان یکون عدد الحملیات مساویان لعدد اجزاء الانفصال، علا اقسام منها القیاس المقسم، و هو ان یشترک الحملیات به اسرها فی احد طرفی نتیجه و اجزاء الانفصال فی طرف الاخر، اشتراک داشته باشن حملیات همشون در یکی از طرفین نتیجه، مثلا اکبرشون، همه در اکبر اشتراک دارن. عدد زوج مؤلف از آحاد است، فرد مؤلف از آحاد است، همشون اکبرها محمولهاشون همه واحدن. خب اجزای انفصال هم همشون موضوعشون واحده، العدد اما زوج او فرد، کل زوج مؤلف من آحاد، کل فرد مؤلف من آحاد. پس انفصاله منفصله ها موضوعشون واحده، حملیه ها محمولشون واحده. و هذا القياس في قوة القياس الحملي لإنتاجه الحمليته، این قیاس در قوه قیاس حملی است به خاطر اینکه یک نتیجه حملیه میده. مثاله في الشكل الاول، كل عدد اما زوج او فرد، و كل زوج مؤلف من الاحاد، و كل فرد مؤلف من الاحاد، ينتج كل عدد مؤلف من الاحاد. فالمنفصله هنا وقعت صغرا، والاجزاء التي وقع بها الاشتراك محمولات في اجزاء الانفصال موضوعات في الحمليات. خب اجزایی که اشتراک در اونها واقع شده، یعنی همین زوجون او فردون، که همین زوجون توی حملیه هم اومده، همین فردون توی حملیه هم اومده، اینا محمولات هستن در اجزای انفصال، و موضوعات هستن در حملیات. این فی شکل اول، شکل اول اینجوری میشه مشخصه، همه شون محمولات در منفصله، موضوعات در جو میشه شکل اول. و بالعکس فی رابع، حالا اگر عکس این باشه میشه شکل چهارم. و ان کانت کبرا کانت الاجزاء المشترکه محمولات، محمولات فی الحملیات و موضوعات فی اجزاء انفصال فی شکل اول. حالا اگر که کانت اون منفصله کبرا، خب اینجا هم باز اجزای مشترکه محمولاتن در حملیات و موضوعاتن در اجزای انفصال در شکل اول، باز میشه شکل اول. حملیات همشون شدن صغرا دیگه، خب اینا باید محمول در صغرا باشن، موضوع در کبرا باشن که بشه شکل اول. و بالعکس فی رابع. و اما فی شکل ثانی فاجزاء الاشتراکه محمولات فیهما سواء کانت المنفصله الصغرى او کبرا. و فی شکل ثالث موضوعات فیهما سواء کانت صغرى او کبرا. حالا اگر شکل سوم باشه که همه موضوعن، اگر در شکل دوم باشه همه محمولن. و قص على ما ذکرنا باقی ضروب شکل الاول و ضروب الاشکال الثلاثه الباقیه، بقیه شون رو هم همینجوری قیاس کنید تا بقیه شون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.